به نام خدا. با سلام، علیحوری هستم. با ادامه فصل چهارم آیین نگارش در خدمتتونم. اگر یادتون باشه به مبحث گزارش نویسی رسیدیم. این مبحث برای شما خیلی مهم هست، چون که بیشتر شماها با هر گرایش و رشته‌ای که هستید مطمئناً مواردی از بازدید از کارخانه یا کارگاه و امثال این رو دارید و معمولا اساتید از شما میخوان که گزارشی از اون بازدیدها ارائه کنید. به همین دلیل نوشتن اصولی گزارش بسیار مهمه برای شما. پس لطف کنید روی این مبحث بیشتر دقت و توجه داشته باشید. ابتدای این بخش نمونه از گزارش رو برای شما آورده که خب میتونید بخونید و با گزارش نویسی آشنا بشید. بعد از اون میرسید به صفحه با نسخه من، به صفحه 380 که از انواع گزارش ها یاد شده. پس سوالی که میتونید این قسمت بیارین این که اول انواع گزارش ها رو نام ببرید. این سوالشه. پاسخش همون شماره هاییه که زده. 1. گزارش های شفاهی و کتبی. 2. شاید تو ویرایش های قدیمی نوشته باشه گزارش شخصی و خصوصی، رسمی و غیر رسمی. این در همون حد گزارش رسمی و غیر رسمی کافیه، چون در ذیل گزارش های غیر رسمی گزارش های شخصی خصوصی هم قرار میگیره. به همین دلیل این رو اینگونه اصلاح کنید: 2. گزارش رسمی و غیر رسمی. 3. گزارش ادواری اتفاقی. 4. گزارش فردی گروهی. 5. گزارش کوتاه بلند. 6. گزارش هنری، علمی، ورزشی، حقوقی. این انواع گزارش هاست. بعد اگر خواسته باشیم که بعضی از اینها توضیحی داشته باشه، اون توضیحاتی که ذیلش ارائه کرده میتونید خودتون بخونید. خیلی توضیحی که لازم به این باشه که من اینجا براتون توضیح بدم نداره یا شرحشون کنم. فقط شاید این مسئله ای که باز اونهایی که بارز هست من اونها رو باز تأکید کنم. تو قسمت گزارش ادواری یا اتفاقی، گزارش ها بر حسب آن که تکرار شوند یا نه ادواری یا اتفاقی هست. یعنی که در حقیقت معیار طبقه بندی این گزارش ها این که ادواری باشن یا اتفاقی باشن. مثال هم براتون زده که مثلا گزارش ماهیانه سالیانه شما دارید، هفتگی، ماهانه، و این که به طور خاصی اتفاقی میفته و به شما میگن که برید و امروز که این اتفاق خاص رخ داده ازش گزارشی تهیه کنید. گزارش فردی، کوتاه، بلند و اون موضوعی که براتون آورده، اونها با توجه به توضیحاتش شما میتونید متوجه بشید که از هر کدوم هدف نویسنده چی بوده. برید صفحه 382 ارکان گزارش. سوال اینه که هر گزارش چند رکن دارد؟ نام ببرید. هر گزارش 3 رکن اصلی داره: 1. موضوع، 2. گیرنده، 3. هدف. که باز توضیحات رو میتونیم بخونیم که بیشتر آشنا بشید. بعد بیاییم بخش مراحل تنظیم گزارش. جلوی همین تیتر میتونید اضافه کنید که مراحل تنظیم گزارش را نام ببرید. پاسخ این سوال باز همون مواردیه که به صورت شماره برای شما مشخص کرده: 1. تحقیق و گردآوری اطلاعات. 2. تهیه طرح گزارش. 3. پیشنویس. 4. آماده سازی. بعد برگردین سراغ همون مراحل تنظیم گزارش. 1. تحقیق و گردآوری اطلاعات. یک سوالی که اینجا مطرح میشه این که برای جمع‌آوری اطلاعات از چه شیوه‌هایی میتوان استفاده کرد؟ باز اون موارد رو جواب‌هاش میشه همون گزینه الف و ب و جیم: مشاهده، تجربه، آزمایش، پرسجو و مطالعه و تحقیق. هر کدوم از این موارد رو خودتون توضیحش رو بخونید تا با نحوه کارش آشنا بشید. بعد از اون مواردی مثل تهیه پیشنویس و طرح گزارش و آماده سازی اینها هم که براتون توضیح داده میتونین اینها رو توضیحات رو بخونید و از اونها استفاده کنید برای گزارش هایی که در آینده خواهید نوشت. بیاین صفحه 385 که به شکل کلی گزارش اشاره میکنه. وقتی شما میخواین یه گزارشی رو به یک از اساتید ارائه بدید، باید شکل کلی گزارشتون به این صورت باشه. پایین صفحه نگاه کنید. بخش های گزارش بنابر آنچه گفته شد چنین است. جلد که عنوان رو داره، نام تهیه کننده، تاریخ تهیه و مواردی از این دست، صفحه عنوان گزارش، فهرست مطالب، مقدمه، متن گزارشتون هست، نتیجه نهایی، پیشنهادهایی که میتونید بدید، اگر احیانا عکس داشتید، جدول، تصویر، نمودار و از این دست، اونها رو به عنوان پیوست میارید و در نهایت فهرست دارید. از احیانا اسامی جغرافیایی یا تاریخی که آوردید میتونید یه فهرست هم تهیه کنید. پس این میشه شکل کلی یا بخش های یک گزارش را نام ببرید. همین مواردی بود که در اینجا یاد شده. بعد از اون میرسیم به مبحث نامه‌نگاری. نامه ها همونطور که در صفحه اول داریم مشاهده میکنید به انواع خصوصی و دوستانه و رسمی و اداری تقسیم میشه. در تهیه نامه های خصوصی و دوستانه که به طور معمول از یک نوشته خیلی ساده پیروی میکنه، نوشته ای که در حقیقت شما با توجه به مخاطبتون تعیین میکنید که از چه لغاتی استفاده کنید، از چه نوع جملاتی گفتاری. به همین دلیل در این بخش ما بیشتر به نامه های رسمی و اداری میپردازیم که بیشتر مورد استفاده شما هست و احتمالاً چه در دوره دانشجوییتون نیاز دارید که یک سری از نامه های اداری رو تهیه کنید برای آموزش دانشگاهتون و جاهای دیگه، و چه بعد از اتمام دوره دانشجوییتون که اگر قرار باشه در جای استخدام بشید یا استخدام شده باشید و خواسته باشین کاری اداری انجام بدید، خب نیاز هست گاهی از این نامه ها برای بخش های مختلف بنویسید. به همین دلیل این هم باز یکی دیگر از اون مباحث مهم هست در فصل آیین نگارش که لازمه شما تا حدودی با شیوه نگارش اینجور نامه ها آشنا بشید. در پایین یه نمونه نامه برای شما آورده که نوشتن نامه های اداری اصولی داره که باید حتما اونها رو رعایت کنید. اول اینکه حتما از یک برگه تمیز با یک قطع مناسب استفاده کنید. خود نامه و اینکه مطالب رو چگونه در داخل اون درج کنید هم اصول خاص خودش رو داره که باید حتما این اصول رو رعایت کنید. اول اینکه با نام خداوند نامه آغاز میشه که اون رو این نام رو در بالا وسط صفحه اولین خط نوشته میشه. پس از نام خداوند خط دوم سمت چپ تاریخ رو، تاریخی که شما نامه رو مینویسید، میزنید. بعد از خط ذکر تاریخ خط بعد سمت راست عنوانی که شما براش نامه رو مینویسید ذکر میکنید. گاهی به جای این عنوان نام اون شخص میاد و گاهی هم عنوان با نام شخص میاد. مثلا رئیس محترم سازمان جنگل ها و مراتع، خط بعدش می نویسن مثلا جناب آقای دکتر حسین زاده. بعد از اون جمله احترامی میاد، یعنی جمله ای که شما می خواهید شروع کنین سخنتون رو، با عرض سلام و احترام. بعد میرید سر خط جمله بعد. شروع جمله بعد در حقیقت متن اصلی شما هست. پس در این متن باید از جملاتی کوتاه، گویا و مختصر استفاده کنید. یعنی اینکه خواستتون رو خیلی کوتاه و واضح مطرح کنید که فردی که میخواد نامه رو بخونه خیلی وقت زیادی نبره برای اینکه بخواد بفهمه خواسته شما چیست. مخصوصا که بخش های مختلف اداری که نامه هایی دریافت میکنن، این تعداد نامه ها بالاست. پس بهتر نامه شما تا حد امکان مختصر باشه تا زودتر پاسخ داده بشه. ولی در کنار این کوتاه بودن متنتون در نظر داشته باشید که حتما متن شما گویای خواسته شما باشه. پس نامه شما باید پست و اصولی نوشته بشه و همه نکات دستوری درش رعایت بشه، فعل مناسب و علائم نگارشی مناسب انتخاب بشه. در پایان باید تشکر کنید از اقداماتی که اون سازمان یا اداره میخوان انجام بدن. بعد از تشکر اسمتون رو میارید و امضا میکنید. این مرحله در سمت چپ نامه انجام میشه، همونطور که در نمونه میبینید. اگر خواستید با نامتون مدارکی رو ارسال کنید، به عنوان پیوست نامه حساب میشه و در پایین سمت راست شما باید مدارک پیوست رو نام ببرید که فردی که نامه شما رو میخونه بدونه چه مدارکی رو شما پیوست کردید. در نهایت نشانی خودتون رو ذکر میکنید تا اگر اون سازمان یا اداره یا شخصی که نامه شما رو دریافت کرده و بخواد پاسخی به شما بده، اون پاسخ رو به اون نشانی ارسال کنه. این میشه شیوه درست نگارش یک نامه اداری. در کتابتون نمونه های مختلفی از این نامه ها رو آورده. در صفحه 387 یک نامه آورده که در حقیقت اشکال داره و این درست نیست این گونه نامه نوشتن. چرا؟ به عنوان مثال بسمه تالا رو آورده، جاش هم درسته اما تاریخ نزده. باید در سمت چپ بعد از بسمه تالا تاریخ نوشتن این نامه رو اعلام میکرد. بعد آورده جناب آقای علی احمدی. خب سمتیشون مشخص نیست، کارشون و اینکه در حقیقت به چه شخصی داره نامه رو مینویسه از لحاظ سمت اداری مشخص نیست، که باید مشخص باشه تا نامه راحت به دست ایشون برسه. با عرض سلام درسته که یک جمله احترام آمیزه. میگه بدین وسیله وصول نامه مورخ این را اعلام و اضافه میکند. مدارک ارسالی جنابالی ناقص لذا بازگردانده خواهشمند است. میبینید جمله درست نیست، فعل در جای خودش قرار داده نشده و این باعث ابهام میشه و فرد ممکنه که مفهومی که شما میخواین در این نامه برسونین رو درک نکنه. شکل درست این نامه رو شما در صفحه بعد میبینید و میتونید مقایسه کنید این دوتا نامه رو با هم دیگه. نمونه های دیگری از این نامه هایی که مشکل داره رو باز هم آورده و همچنین شکل درست اون رو. فقط نکاتش رو من اشاره میکنم. در نامه بعدی که آورده، نمونه نامه که برای مقام محترم و معزز و مکرم اداره مخابرات شهرستان بابلسره، دو تا اشکالی که خیلی نسبت به مشکلات دیگر این نامه دیده میشه و بزرگ هست، یکی این که از کلمات عربی خیلی استفاده کرده، معزز مکرم. خب نیازی نبوده تا این حد از این کلمات به کار ببره. و یکی این که در متنش یک متن اداری نیست، یه متن احساسیه. بیشتر اینجور متنها رو برای نامه‌های خصوصی استفاده میکنن و نباید در متن‌های اداری احساسات رو دخیل کرد. و غیر از این که حتی سخنانی که فرد در این بخش آورده خیلی تناقض داره و این هم ایجاد مشکل میکنه. بهتره در نوشتن متن نهایت دقت رو داشته باشید که خواستتون رو خیلی ساده و روان و واضح و صادقانه مطرح کنید تا به همون نسبت هم به درستی با اون خواسته شما برخورد بشه. نامه های دیگری هم برای شما آوردن و که ممکنه اشکالاتی داشته باشه و اشکالات اون رو ذکر کرده که از نمونه هاش صفحه بعد 389 هست، نامه پایین که برای آقای عباس علی احمدی نوشته شده. باز اشکال عمده این نامه غیر از این که خب نه تاریخ داره نه کلام احترام آمیز در ابتدا داره، متن اون هست، متن نامه، که باز فرد سعی نکرده که اون نکات دستوری رو رعایت کنه و جمله هایی بر مبنای دستور زبان فارسی ارائه کنه. خاصه این که گاهی از کلمات عربی خیلی زیاد و با درصد زیادی به کار برده. چنان که میبینین که در خط آخر امید است که با بذل مساعی جمیله خود و هم معاذدت سایر اساتید دیگر در تکمیل نقایص خود بکوشید. تعداد لغات عربیش خیلی زیاده، در حالی که اینها را میشه به صورت فارسی بیان کرد که نمونه اون رو، نمونه اصلاح شدهش رو در صفحه 390 آورده و میتونیم ملاحظه کنیم. پس از اون چند نمونه نامه های اداری رو آورده، چه برای تقاضای وام، چه درخواست انتقال، چه تقدیر و تشکر، که اینها رو شما میتونید نمونه هاش رو مشاهده کنید که اگر در روز امتحان با این موضوعات که اومده از شما نامه ای رو خواستن، بتونید استفاده کنید از محتوای متن این نامه ها. غیر از این که فراموش نکنید در نوشتن نامه های اداری حتما باید شکل کلی نامه رعایت بشه، یعنی نام خداوند، تاریخ سمت چپ، اسم اون شخص و عنوانش سمت راست، جمله احترام آمیز زیر اون، پس از اون متن درخواست، در نهایت تشکر و نامتون در سمت چپ با امضا. خیلی مهم هست در این نامه ها. فراموش نکنید نامه رو بر روی برگه تمیز و بدون خط خوردگی بنویسید، یعنی خیلی خوش خط و خوانا باشه و در اون از خط خوردگی به دور باشه، که اینها مسائلی هست که باعث میشه که نامه شما بهتر بتونه اون پیام شما رو منتقل کنه به شخصی که قراره نسبت به کار شما اقداماتی رو انجام بده. پس یکی از سوالاتی که به طور حتم در امتحان برای شما خواهد اومد، نوشتن یک نامه اداری هست که سعی کنید که اصول اون رو یاد بگیرید. در اینجا تدریس کتاب فارسی عمومی تمامه. من فقط درس هایی که در آزمون از اونها سوال طرح میشه رو دوباره نام میبرم که برای خوندن دچار اشکال یا اشتباه نشید. از فصل اول ادبیات حماسی، درس پیدا شدن زرتشت، داستان زال زر، آرش کمانگیر. از فصل دوم ادبیات غنایی، چند رباعی خیام، آغاز عشق فرهاد، سرو چمان، قیام قیامت. از فصل سوم ادبیات تعلیمی، دانش آموزی، تدبیر زن پارسا، شناختن دنیا، حکایت دانشمند، آموزش و پرورش، طفل یتیم. از فصل پنجم ادبیات داستانی، زاغ و کبک نخجیر. از فصل ششم ادبیات عرفانی، داستان مرغان، قصه آن کس که در یاری بکوفت. از فصل هفتم ادبیات معاصر، کارون، عقاب، میراث، مرگ در مرداب، واهی در لحظه، شبانه. از فصل هشتم ادبیات انتقادی، گلهایی از گلستان سعدی. فصل یازدهم ادبیات توصیفی، بهار فرخی سیستانی. فصل سیزدهم ادبیات عامیانه، کودکی فریدون، ترانه های بابا طاهر، ترانه های فایز. و فصل چهاردهم آیین نگارش که کل فصل مد نظره. امیدوارم از این دوره تدریس خسته نشده باشید و آرزو دارم که در آزمون نیز موفق باشید.